أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بموالات بین آیات سوره حمد و یا موالات بین کلمات یک آیه و یا موالات بین حروف یک کلمه بود. موالات بین حروف یک کلمه قطعا لازمه و عرف غلط می‌داند کسی بین حروف یک کلمه و شبیه یک کلمه مثل جار و مجرور، الف و لام و مدخول الف و لام، فصل معتد بهی ایجاد کند. اما موالات بین کلمات یک آیه به هر حال معیار این هست که فصلی باشد بین حروف کلمه یا بین جار و مجرور یا بین الف و لام و مدخول الف و لام که عرف غلط بداند، این مخل است. اما فصل بین کلمات یک آیه که ما عرض کردیم مقصود فصل بین کلمات یک جمله است که چه بسا جمله کوتاه‌تر از یک آیه باشد. آیه سیستانی فرمودن ما دلیلی بر اخلال فصل بین کلمات یک جمله پیدا نکردیم، دلیلی بر لزوم موالات بین کلمات یک جمله نیست. اتفاقا گاهی مستحسن هم هست، شخص برای اینکه جلب توجه کند می آید می گوید زید، بعد از فصلی معتد به می گوید در گذشت، یا در مسابقه برنده شد. غلط نیست، ولذا ایشون فرمودن ما احتیاط واجب میکنیم در لزوم موالات بین کلمات یک جمله، اما موالات بین آیات اون که اصلا دلیل ندارد. خود ایشون در منهاج و در تعلیق عروه فتوا به لزوم موالات داده و اون چرا که ایشان فرموده است در همون بحث استدلالی بوده. در منهاج داره که تجب الموالات بین حروف الکلمه بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الکلمه و کذا تجب الموالات بین کلمات الآیه بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوان الآیه، فتجب الموالات بین المضاف والمضاف الیه والمبتدا وخبر والفعل وفاعل والشرط وجزاء والموصوف وصفته والمجرور ومتعلق، وكذا تجب الموالات بین الآیات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السوره، ولكن الموالات المعتبر بين حروف الكلمة أزيغ دائرة من الموالات بين كلمات الآية. موالات بين حروف كلمة سختر است از موالات بين كلمات يك آية. كما أن الموالات بين كلمات الآية أزيغ دائرة من الموالات بين نفس الآيات، ومتى فاتت الموالات لعذرن لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمت او الآیه او السوره و این فاتت لال عذرن فلابد من اعادت الصلات، که بعدن این رو بحث میکنیم. خب این همون نظر مشهور است که اعتبار موالات را از باب صدق عنوان مرکب میدانند، و عرض کردیم آی خویی هم که در بحث وضو و غسل جنابت انکار کرد اعتبار موالات را در صدق عنوان وضو که مرکب ارتباطی است، یا صدق عنوان غسل جنابت که مرکب ارتباطی است، و فرمود صدق می کند غسل رأسه ثم غسل جسده، صدق می کند اغتسل من الجنابه، بعدها از تیمم به بعد هر کجا که به مرکب ارتباطی رسید اعتبار موالات را در صدق عنوان دخیل دانست. آی داماد این رو قبول نداشتند، شاگرد ایشان آی زنجانی به همون نظر مشهور برگشتن و ایشان هم در صدق عنوان مرکب مثل عنوان قرائت سوره، قرائت آیه، طواف سبع اشواط، سعی سبع اشواط، رمی سبع مرات للجمره، در صدق عنوان این مرکب موالات را معتبر می دانند. ما همراهی کردیم با آقای داماد و همینطور آقای سیستانی در بحث استدلالیشون، ایشون هم بعدها برگشتن از اشکال به مشهور و همراه با مشهور شدن. حالا ما که همراهی کنیم با مشهور خدا می داند. در غسل جنابت دلیل خاص داریم که موالات شرط نیست. دلیل خاص اگر نفی کند اعتبار موالات را که اشکالی ندارد، کلام در ظهور اولی امر به مرکب ارتباطی است در لزوم موالات بین اجزاء آن. نه خیر، مرکب ارتباطی هست، ولیکن مرکب ارتباطی است که از ظهور آن در لزوم موالات رفعیت کردیم. ما موالات بین آیات رو عرض کردیم دلیلی برش نیست، بیشتر از اون مقدار که عرفاً باید هیئت اتصالیه صلات به هم نخوره دلیل نداریم بر لزوم موالات بین آیات. چه اشکالی دارد آیه ای را بخواند مدتی را سکوت کند، آیه ای را بخواند بین این آیه و آیه بعد دعا بکند، ذکر بگوید، چه اشکالی دارد؟ تا مادامی که منجر به خلل در هیئت صلاتیت نشود مانعی ندارد. یا بین دو جمله از یک آیه هم ما اشکال نمی کنیم فصل طویل را. اما کلمات یک جمله بعید نیست ظهور انصرافی امر به قرائت یک جمله این باشد که فصل طویل بین کلمات این جمله نباشد. اگر به یک شخصی بگویند برو این جمله را به مردم بگو، او هم بیاید بدون اینکه قرینه‌ای بر جواز فصل طویل باشد این طور بگوید که مثلا زید مکس طویل کند، بعد بگوید که جا امن از سفر، مولا میگوید که من به تو گفتم این جمله را اعلام کن و این جمله را بخوان، یعنی اینجور بخوانی، این بعید نیست که ما بپذیریم ظهور انصرافیش را در کلمات یک جمله. اما حروف یک کلمه که همونطور که آقای سیستانی فرمودن جای بحث و و نقاش ندارد. بله، فویل المصلین. حالا میشه فصل بین وصف و موصوف. خب عرفن یک جمله است، عرفن وصف و موصوف یک جمله است و فصل بین کلمات آن میشه فصل بین کلمات یک جمله. مثل این که بگه لا اله، فصل طویل بکند بعد بگوید الا الله. این خلاف ظهور انصرافی است. باز ممکن هست بگیم وصف و موصوف هایی که وصفشون احترازی است اینجا فصل طویل خلاف ظهور عرفی است، اما وصف و موصوفی که ظهور در احترازی بودن ندارد توضیحی است ممکن است عرف مخل نداند، این احتمالش هست. به هر حال ما اونی که ادعا میکنیم دو جمله مستقله، دو آیه مستقله عرفن، فصل طویل بین اینها تا منجر به خلل در هیئت صلاتیت نشه اشکال نداره. ولی به نظر مشهور این رو عرض کنم، شک در موالات هم مخل است. اگر شک کردید که به اندازه‌ای مکس کردید که موالات مختل بشه یا نه، مقتضای قاعده اشتغال اینه که تدارک کنید، چون شک دارید در اداء این کلمه، در اداء این آیه، در اداء این سوره. اگر موالات شرط شرعی بود باز جا داشت که بگید اصل عنوان محرز است، شک میکنیم در تحقق شرط شرعی آن و استصحاب بقای موالات میکنیم. اما جایی که شرط عقلی است برای صدق عنوان که مشهور میگویند، با استصحاب بقای موالات احراز کنیم که پس ما این کلمه را ادا کردیم، این آیه رو خواندیم، این سوره را خواندیم، میشه اصل مثبت. وقتی به یک شخصی بگن برو این شعر حافظ رو بخون ولو معنا معتبر نیست، میاد پشت بلنگو بگه الا، همینجور مکس کنه، یا مکس هم نکنه شروع کنه حرفای خودشو بزنه، بعد از مدتی بگه یا ایها الساقی، یعنی این بود سفارش ما که گفتیم اقرأ شعر حافظ، این خلاف ظهور انصرافی است. ما این رو احراز نکردیم. حالا شما همون شعر حافظ رو یک شعرش رو میخونید، بعد شروع میکنید یک داستانی راجع به مقام عرفانی حافظ میگید، بعد در ادامه شعر بعدی حافظ رو بخونید، میگن عجب سخنرانی قرائی کرد. عرض کردم یک جمله کامله بگه، بعدش شروع کنه از مقامات حافظ که هم شعریاش هم او را نمیشناختند برای مردم بیان کن. این عرفاً مخل به خواندن شعر حافظ نیست. بله، ما اگر عرض کردم اعتبار موالات رو ولو از باب ظهور انصرافی صدق عنوان قائل بشیم، ظهور انصرافی صدق عنوان نه اینکه شرط زائد بر صدق عنوان بخواهد مطرح بشود، در شک در موالات قاعده اشتغال جاری میشه. البته در شبهه مفهومیه موالات ممکنه کسی بگه مرجع شبهه مفهومیه به شبهه حکمیه است، براءت جاری میشه از اعتبار موالات سخت تر، که ما این رو هم قبول نداریم. ولعل وجهه ظاهر لمن تأمل فیه. ببینید طبق این مسلک مشهور اخلال به موالات اخلال به عنوان است، ولذا اگر اخلال به عنوان ولو لعذرن مبطل عمل باشد مشکل پیدا می کنیم. مثلا اخلال به شرط موالات عن سهوین عن جهلین مخل است به صدق عنوان طواف، میشه ترک طواف، معفو نیست. در اینجا میشه مخل به صدق قرائت سوره حمد، اگر قبل از رکوع ملتفت بشود باید تدارک کند، چون ترک کرده از قرائت سوره حمد را. البته اگر شرط شرعی هم باشد چون جای تدارکش باقی است باید آن را تدارک کند، ولیکن در مثل طواف محلش هم بگذرد کشف می شود که طواف ترک شده است، چون مقوم عنوان طواف را به نظر مشهور اگر ما موالات بین اشواد دانستیم با ترک موالات عرفاً صدق نمی کند طاف بالبیت سبعن. ولی ما اشکال کبرویمون این بود که اعتبار موالات در یک مرکب ارتباطی دلیل خاص میخواهد. حتی در همون اجرای حد چه اشکالی دارد؟ 100 ضربه شلاق که به اون زانی میزنن 50 تاش رو امروز بزنن 50 تاش رو فردا بزنن، بله انصراف داره که هر روز یه ضربه شلاق به او بزنن، اون که بعدش هم قشنگ یک نهار حسابی بهش بدن، اون میگه نمیشه بیشتر شلاق بزنید، بهتر از اینه که بریم بیرون کارتون خواب بشیم. نه، از این انصراف داره. اما اینکه حالا ستار رو پشت سر هم بزنن، اون مأمور تازیانه به دست هی تونتون تازیانه میزنه، میگن آقا چه خبره؟ میگه شبهه فوت موالات دارم. نه، شبه نداره. حالا بله بله خب بگذاریم. به نظر این آقایانی که شبهه مفهومی صدق عنوان مجرای براءته چه مشکلی داره؟ اگر شبهه مفهومی موالات باشه به نظر آیون بازگشتش به شک در صدق عنوانه. شبهه مفهومی صدق عنوان چرا مجرای براءت نباشه؟ من نمیدونم عرفاً به من گفتن غسل بالماء، این عنوان غسل بالماء صادق است بر غسل به این مایه‌ای که در غسل به این آبی که در او دو قاشق نمک ریختیم یا صادق نیست؟ شک در صدق اغسلوا وجوهکم بالماء داریم، ولی به نظر مشهور براءت جاری میشه دیگه. براءت میگه میتونی غسل کنی با این مایه مشکوک به شبهه مفهومیه که آب است یا آب نمک است. اگر عنوان اخذ شده بود مثل الغسل بالماء یا السجود علی الارض شبهه مفهومیه عرض، شبهه مفهومیه آب بود، شما براعت جاری میکنید. حالا در عنوان موضوع خطاب اخذ نشده، ولیکن مقوم عرفی عنوان هست و ما شک میکنیم در صدق عرفی عنوان، میگید براعت جاری نیست. حالا مثال بزنم برات، همون شک که در صدق عنوان که شما میگید، مثلا ما نمیدونیم سجود عرفن به صرف اتصال پیشانی ما به مهر صادق است یا باید پیشانی ما اعتماد کند بر مهر. شبه مفهومی است دیگه. چرا براعت جاری نشه از امر به اون سجود مزیق که عبارت است از سجود معتمدن علل عرض؟ براعت جاری میشه دیگه، ما اینکه در صدق عرفی سجود شک داریم. شبه مفهومی است دیگه، شبه مفهومی بازگشتش به شبه حکمی است. ما که اشکال میکنیم و اشاره کردیم وجهه ظاهر لمن تأمل فی، اینه که میگیم در شبهات مفهومیه که نسبت مولا و عبد به او علی حد سواه، مولا واگذار کرده امر را به عرف، گفته من کار ندارم به این که سجود عرفن متقوم به چیز، من میگم کاری کن که عرفن سجود بر آن صادق باشد، اون وقت احتیاطاً باید سجودمان معتمدن علی الارض باشد تا احراز کنیم امتثال را. میشود شک در امتثال و روی این حساب ما قاعده اشتغال جاری میکنیم. این موالات هم همینه دیگه، شک در صدق عرفی موالات به نام شبه مفهومیه. نمیدونم با یک دقیقه فصل بین دو آیه صد میکنه قرأ سوره الحمد، شبه مفهومی است. یعنی نمیدونیم امر مولا تعلق گرفته به قرائت این آیات به نحو مزیق که یک دقیقه مکس نکنیم بین دعایه، یا نه مانعی ندارد یک دقیقه مکس کنیم چون صد میکند قرأ سوره الحمد. براعت جانیم کنیم از وجوب قرائت این آیات به نحوی که یک دقیقه هم بین اینا فاصله نیندازیم. بله، ما میگیم عرف اینجا مرجع است و شارع کرده و فرموده جوری این آیات را بخوان که عرفن بگویند سوره حمد را خوانده است، و میشه شک در امتثال. صاحب عروه در ادامه فرموده فلو اخل بشیء من ذلک عمدن بطلت صلاته. اگر کسی عمدن فاصله بیاندازه بین حروف کلمه، مثال بزنیم بگه ما مکس کن لکه یوم الدین، میگن چرا اینجور گفتی؟ میگه خواستم آرامشم حفظ بشه، وسطشم خواستم سینم رو صاف کنم. صاحب عروه میگه عمدن از این کارو میکنی؟ نمازت باطله. خب این بدبخت میگه خب تکرار میکنم، یه بار دیگه میگم مالک یوم الدین، هنوز که وقتش نگذشته. میگه فسیف زیعت لبن، این که گفتی ما، بعد از مدتی گفتی لک یوم الدین، یا حتی نه گفتی ما، بعد از مدتی دیدی که خراب شد کار، شروع کرد از اول مالک یوم الدین. اون مایی که گفتی هم مصداق تکلم به کلام آدمی است، و من تکلم متعمدن اعاد الصلات، هم مصداق زیاده در فریضه است، چون اون ما که جزء نماز نیست به قصد جزئیت آوردی. آی سیستانی هم ظاهرش اینه که تأیید کرده نظر صاحب عروه رو، اما به نظر ما همونطور که آی خویی فرمودن باید تفصیل داد. یک وقت از اول قصدش این است، نه، فرض اینه که ملتفت است، جاهل قاصر به حکمم نیست. دیدید بعضی از وسواس ها باید چند بار بگن ولض ولض تا آخرش یه بار بتونه بگه ولضال. همینه که گفت تو همین قم یک آقای دید طرفی میگه ولض ولض، اونم گفت مرض مرض. ظاهرا همین ها تو ذهن من باعث بود من خدا حالش خوب شده بود. چند بار باید بگه ولض تا یه بار بگه ولضال. متعمدم هستن، از اول میگه من تا اینجور نگم اصلا، نه اینکه نمیتوانم، باز نمیتوانم میشه مستر، نه اصلا عادتم اینه. عمدن این کارو میکنی، از اول بنا داری بگی ولض بعد قطع کنی. بله اینجا این مصداق تکلم به کلام آدمی است. هرچند برخی همین را هم ممکن است اشکال کنم، بگن نه تکلم به کلام آدمی که من تکلم عادت سلاد از اینها منصرف است. بعضی ها در ذهنم است در حاشیه عروه این رو گفتن، اما به قول آقای خویی چه انصرافی داره؟ این ولو نه قرآنه وقتی بعد ادامه نمیدی، نه ذکر الله، از اول میخواهد بگوید ولو قطع کند. فرض اینه که مقوم کلمه قرآنیه این است که موالات بین حروف آن حفظ بشود. پس موالات رو وقتی مختل کردی، این قرآن نیست، این قرآن نیست. بگی ما، از اول هم میخوایی بگی ما، بعد صرفه کنی، اونقدر صرفه میکنی که دیگه موالات به هم میخورد، مجموعی دامرتی میگه مالکه یا اومدی. اون ما دیگه چی بود؟ اون ما این قرائت قرآن بود یا صدای برخی از بهائم؟ این که قرآن نبود، ذکر خدا نبود، این مثلا تکلمه. من تکلم متعمدن اعاد السلام. در صدق قرائت موالات معتبره. ما نگفتیم در صدق کتابت، ما رو نوشت بعد رفت نهار خورد بعد لکش رو بعد نوشت، اب نداره، ما اونو نمیگیم، بس در صدق قرائته. خب فرض دوم اینه که نه بنا داشت ادامه بده، نه این آدمی نیست که ادامه نده، بنا داشت ولد که میگه تا آخر بگه، اما وقتی گفت ولد به دلش نچسبی قطع کرد، از نو میخواهد شروع بکنن. ظاهر اطلاق کلام صاحب عروه و محشینی که مثل آی سیستانی حاشیه نزدن بر کلام ایشان اینه که اینجا هم سند میکنه تعمد. آن متعمدن چرا قطع میکنی؟ یه وقت غلطه؟ او هیچ تصدیح کن، یه وقت نه غلط نیست، به قول آقا به دلش نمیچسبه، به دلت نمیچسبه، خب تمام کن بعد تکرار کن. اما اینکه وسطش قطع میکنی، تعمد داری در این کار، این میشه مصداق من تکلم متعمدن اعاد السلام، من زاد فی صلاتهی فعلیه لعاده. اشکالی که به این هست آی خویی هم دارن اینه که آی خویی فرمودن من تکلمه انصراف داره به احداث تکلم عمدن، نه به جعل و سابق تکلمن. من زاد فی صلاته هم انصراف داره به احداث و زیاده، نه جعل و سابق زیادتن. شما وقتی که مثلا میگی ما، به دنبالش ماهی بگی لکه یوم الدین، ولی بعد تصمیم میگیری نگی، میبینی همچین خوب به لهجه عربی نگفتی، گفتی ما، دلت میخواد بگی ما. لکه رو قد کردی از نو شروع بکنی. خب این جعل و سابقه تکلمن هست، این جعل و سابقه زیادتن هست، دلیل از این منصرفه، شامل این نمیشه. اگه یادتون باشه آقای حائری هم، حاشیه عبدالکریم هم این مطلب رو داشتن، آقای زنجانی هم به تبع ایشون یه مسئله گفت در بحث، به مناسبت مطرح کردیم در بحث، در بحث‌های گذشته گفتیم اگر کسی دو تا سجده کنه بر فرش بعدش متوجه بشه، خیلی اختلافه که این چه کنه، هنوزم فرض کنه رکوع نرفت. آقای زنجانی میگن دو تا سجده دیگه کنه رو مهر به گردن من، نمازش هم صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر دو تا سجده کنه بر مهر میشه جعل و سجدتین سابقتین زیادتن، اون که مشمول ادله من زاد فی صلاته فعل العاده نیست. میگیم لزومی داره این کارو بکنه؟ میگه بله، وقتی میتونه این کارو بکنه باید سجود مأمورم به بیاره، اون سجود قبلی که مأمورم به نبود، اون سجود بر فرش بود. از تدارک اون دو سجده که بطلان نماز لازم نمیاد تا لا تعاد و صلات بیاد بگه که چاره ای نیست این نمازت رو من نمیذارم باطل بشه، نه، تدارک کن اون دو سجده رو. خب ما قبلا عرض کردیم در این مثال آقای زنجانی ما قائلیم به بطلان نماز اگر بخواد دو تا سجده رو بر مهر اعاده کنه، چون من زاد فی صلاته فعل العاده چه انصرافی داره اینجا؟ زاد فی صلاته دیگه عرفن، چهار تا سجده کرده دیگه، اون دو سجده قبلی زیاده عمدیه نیست عرفن، نه یه زیاده نیست، زیاده است دیگه، چه انصرافی داره من زاد از این مورد؟ و هر کی بگی وقتی دو تا سجده روی مهر کرد و هر کی بگی میگن آقا اون دو تا سجده اولی زیاده در فریضه بوده دیگه، از این به بعد متصف شده به زیاده در فریضه، مصداق من زاد فی صلاته فعل العاده است دیگه. من میگم جعل و سابق زیادتن چرا مصداق من زاد نباشه؟ زیاده شد خود به خود شد از پریدن کلاغ، این کرد. آها، زیاده عمدیه نیست، تکلم عمدی نیست، در زیاده سجدتین زیاده غیر عمدی هم مبتله، چون زیاده رکنه. زیاده سهویه هم مبتله، زیاده سهویه هم مبتله چون زیاده رکنه. اما در بحث ما اونی که مبتله زیاده عمدیه است، تکلم عمدی است، سر نمی کنه تکلم هم. تکلم هم دینه که از اول قصد داره بگه ما و قطع بکنه، از اول قصد داره بگه ولو قطع بکنه. اما اگه از اول قصد داشت، اگه از اول قصد داشت ادامه بده بعد پشیمان شد، سر نمی کنه تکلم هم عمدن. ظاهر هم دینه که هینت تکلم متعمد باشد. با انجام این دو سجده بر مهر سد میکنه زاد فی صلاته سجودن، همون دو سجود اول، ولی زاده الان سد میکنه زاده، ولیکن زیادتن غیر عمدیتن، به قول آقا میگید مأمورون به زیاده، چون عمد داره به این دو سجده جدید، فوقش اینو میگید، این میشه زیاده غیر عمدیه. زیاده غیر عمدیه سجدتین مبتله، زیاده رکنه. اما یک سجده بحثش فرق میکنه، این یکی از مشکلات بحثه، زیاده یک سجده غیر عمدیش مبتل نیست، اون مشکلات این بحثه، وارد اون بحث نمیشیم، قبلا بحث کردیم. اما حرف ما اینه که در مانه نفی نگید آقا منزاد انصراف داره به احداث زیاده، نه چه انصرافی داره، من ذات صدق میکنم. منتها متعمد عرفن نیست. اگر میگفت ما قصد داشت ادامه بده بعد تصمیم گرفت ادامه نده، نمیگن زاد فی صلاتهی متعمدن یا تکلم فی صلاتهی متعمدن. البته اینو عرض کنم در اون مثال سجدتین آی خویی زرنگه ها، فقیه حواسش جمع ما زاغ علی فقیه مخرج الفقی احتال، خلاصه جواب داره. در اونجا میگه از اول وقتی دو سجده بر فرش کردی زد تفی صلات که سجوده این، از اول متذبه به زیادشون سجود مأمور رو بنیست. فهم میکنه با آی زنجانی، آی زنجانی میگه نه، بعد از این که این دو تا سجده رو آوردی اون دو سجده اول متصف به زیاده میشه. از نظر آی خویی نه، اونجا گفته که کفایت نمیکنه، نمازش باطله اگه بعد از رکوع ملتفت میشه. ولی آی زنجانی میگه نه، چون محل تدارک سجدتین گذاشته همون دو سجده بر فرش مقبوله. حالا سجده سهو بخواد، بعدش هم یه استغفار بخواد، اونا مهم نیست. حالا بخواد یا نخواد چه تأثیری داره؟ حالا اجازه بدید. عرفن ظاهر تکلم عمدن اینه که هنگام ایجاد تکلم متعمد باشه. این آقا نمیگن تکلم متعمد. بابا من وقتی میخواستم ما که گفتم میخواستم بگم مالک، بعدش دیدم احتیاج دارم چهار تا سرفه بکنم سینم رو تمیز کنم. عرفن نمیگن تکلم متعمدن، تکلم متعمده یعنی هنگامی که میخواد تکلم کنه متعمده. بله ممکنه شما بگید آقا من تکلم متعمدن اعاد از صلات صدق نمی کنه، من زاد فی صلاتی فعل الهاده که قبول کردی صدق میکنه. اون که نداشت من زاد فی صلاتی متعمدن اعاد از صلات، اون که میگه قبول کردی صدق میکنه. شما خلافاً سید الخویی و سید زنجانی قبول کردید که و شیخ الحائری که من زاد جعل و سابقه زیادتن رو هم میگیره. اینجا که نداره من زادم متعمدن فعل الهادم. باید برای تصحیح این نمازش از مشکل من زاد پناه ببریم به حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد میگه من تو رو بیارم بیام شامل بشم، مرد حسابی تو با توجه وقتی ما گفتی، بعد از اون که ما گفتی با توجه رها کردی آن را، پیش و مهرش دست خودت بود، با توجه لکه یوم الدین رو نگفتی من شامل شما نمیشم. خب جواب اینه که چرا شامل نشه؟ اطلاق داره لا تو عادو سلام. چرا شامل نشه وقتی منزاد مطلقه و این منزاد هم متعمدن نیست؟ چرا شاملش نمیشه؟ هنگامی که ما میگفت که ملتفت نبود، فکر میکرد داره ادامه میده، بعدش که قطع کرد اون گذشتش مشکل داره دیگه، الانش که مشکل نداره که، اون ماهش مشکل داره. اون ماهش هم هینال غفله بود دیگه، هینال قطع بل استمرار بود، این الجهل المرکب بود. چرا حدیث لا تعاد شاملش نشه؟ و اصلا حالا این مثال رو حل کنیم و ممکن اصلا بگیم منزاد انصراف داره از اتیان به بعض کلمه، اصلا این عرفن منزاد از این انصراف داره، نه اینکه ما شاملش میشه و ما نیاز داریم به حدیث لا تعاد. مهم اون تکلمه. خب حالا یه فرض میمونه، نه آی خویی مطرح کرده نه دیگران، فرض رجاء، پناه بر خدا از وسوسه، با مطمئن نیست که شیطون رهاش میکنه، این ولذ رو به پایان میبره، میگه حالا بگیم به امید خدا. میگن خب مرد حسابی یه جو اراده داشته باش، تصمیم بگیر تا آخر بگیم. میگه چه کنم، اگه ضعف اراده نداشتم که وسواس نمیشدم. آدم با اراده قویه که وسواس نمیشه. وسواسیگری کار ضعیف الاراده است، ما هم ضعیف الاراده ایم، نمیتونم تصمیم قطعی بگیرم. به رجا میخونم، بعدم به رجا که میخونه رجایش هم به فنا میره، ولو بعد دو مرتبه برمیگرده از اول. نه بنا داشت اتمام کنه، نه بنا داشت قطع کنه. امید داره ادامه بده ولی ادامه نداد. این حکمش چیه؟ به نظر میرسه اینم محکوم به بطلانه. چرا؟ برای اینکه استصحاب میگوید که استصحاب استقبالی میگوید شما ادامه را نخواهی گفت. استصحاب میگه مثلا ما که گفتی لکو نخواهی گفت. نگید آقا استصحاب میگه این حرف خواهد زد، حرف خواهد زد اثبات نمیکنه لک را خواهد گفت، اصلا مثبته دیگه. استصحاب طبیعی تکلم که ثابت نمیکنه تکلم به لک یوم الدین را، ولی لذا استصحاب میگه لک یوم الدین را نخواهی گفت و این استصحاب ملحقش میکنه به تعمد دیگه. برای اینکه این استصحاب استقبالی ریشه کن بشه به زور هم که شده باید تصمیم بگیره تا آخر بگه. حالا بعدن تصمیمش خلاف شد ادامه نداد، اون یه بحث دیگه ایست. چیشی اصل مثبته؟ آقا استصحاب میگه که شما لکه یوم الدین نخواهی گفت، پس شما داری ما میگی با حجت بر این که لکه یوم الدین را نخواهی گفت. تکلم متعمده نه، تکلم به غیر حجتن دیگه. حالا اگر کسی استصحاب میگفت در حال نماز است، تکلم کرد، بعدم معلوم شد استصحاب راست میگه، من در حال نماز بودم، این نماز باطل نمیشه؟ استصحاب میگه شما در حال نمازی دیگه، تکلم کرد با استصحاب وقائف الصلاه، نمازش باطل دیگه. من تکلم متعمده تکلم من غیر حجتن، اینه دیگه، متعمده دیگه. اینجا هم همینجوره. ولذا از این به بعد برادران عزیز وسواسی توجه بکنن که به رجا هم به رجاء استمرار در یک کلمه شروع در اون کلمه نکنن، اول بنا بگذارن بر اتمام اون کلمه بعد شروع بکنن. استصحاب میگه انجام نخواهی داد. شما اراده دادی امروز نهار بخوری، شک داری، شک داری. به قول اون آقایی بود خانومش همه چیزو میگفت انشاءالله، گفت که نهار بیار بخوریم، گفت انشاءالله. انشاءالله چیه؟ نهار گرفتم آماده، بیار بخوریم دیگه. هی انشاءالله، تا خواست نهار بخوره مأمور اومد دستگیرش کرد، بردنش یک شبی در زندان و بعد فهمیدن اشتباهی دستگیر شد. برگشت در خونه رو که زد، زنش گفت کیه؟ گفت منم انشاءالله. در رو باز کن انشاءالله، بیام خونه انشاءالله. شما وقتی شک داری نهار میخوری زور، یادم مثل این بنده خدا که انشاءالله بخوای بگی، استثام میگه نخواهی خورده انشاءالله، اینه دیگه. خب اگر استصحاب بقای زید در مکانی، بله بله، یعنی اگر حجت شرعیه باشه بر این که مثل استصحاب بقای ایمان، استصحاب میگه این آقا مرتد نیست، این آقا صاحب النبی نیست، شایع است که این صاحب النبی است، شما تیر بزنی بکشیش قتل عمد نیست، بعد میگه آقا استصحاب بود دیگه. حالا بعضی هم میگفتن صاحب النبیه، میگه بنده خدا استصحاب حجت دیگه، استصحاب میگه صاحب النبی فقط الا مؤمنن استصحابیان متعمدن و من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیا و قصاص هم میشه. خب انشالله بقیه مطالب معرفی نداریم، ادامه میدید تا یه ساعت دیگه اشکال کنید، ما هم جواب میدیم، ولی آقایون میخوان تشریف ببرن. انشالله بقیه مطالب روز شنبه هفته بعد از هفته آینده. از همتون التماس دعا داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.